بسم الله الرحمن الرحیم. شب اول محرم، مسجد اهل البیت، سال 1396.
نؤمن به و نتوکل علیه، ثم نصلی و نسلم علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وفرا رسیدن محرم، سال قمری هم آغاز میشه. سال قمری اول ماهش ماه محرم الحرام هست و یک تفاوتی با سالهای آغازها در سالهای دیگر داره. یعنی سال میلادی با ژانویه شروع میشه، خب مورد جشن و شادی و پایکوبیه. یا سال شمسی که با فروردین شروع میشه، مورد خوشحالی و سرور و جشن. آغاز سال قمری چطور؟ آغاز سال قمری هم در واقع آغاز فصل جدیدی از خداپرستی و توحید، یعنی یک شور و شور و تراوت معنوی رو شما ملاحظه میکنید. جامعه خودمون از در قلب‌های تک تک افراد محبین اهل بیت تا کل جامعه آثار یک وجد و تراوت معنوی هست. چرا؟ چون یک فصل جدیدی از خداپرستی و توحید آغاز میشه با توجه به مصائب حضرت سید الشهدا. چه اتفاقی میفته وقتی که ظلم های جانو حضرت رفته مورد توجه قلوب قرار میگیره؟ انسان متمایل میشه به دستگاه الهی و به اولیاء الهی، منزجر میشه از دستگاه طغیان و ظالمین و جائرین. یعنی یک تمایلی پیدا میکنه به دستگاه حقه و خدای متعال و اولیاش، یک انزجاری پیدا میکنه با توجه به مصائب و مظالم از اهل ظلم و اهل کفر و اهل نفاق. تطهیر قلوب واقع میشه، کفاره ذنوب محقق میشه. یعنی شما با عزاداری ها در واقع دارید ابراز ارادت میکنید به اهل بیت، دارید توجه و تمرکز به ولایت اونها پیدا میکنید، مشمول اون فرازی از جامعه کبیره، زیارت شریف جامعه کبیره قرار میگیرید که چی؟ و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. این هدیه مخصوصی که خدا به ما داده که ولایت اهل بیت هست و صلوات و درود و توجهی که به اونها می‌فرستیم طبق این فراز و شریف باعث طیب و طاهر شدن خلقت ما، طینت ما رو طاهر میکنه، نفس ما رو طاهر میکنه، گناهان ما رو میریزونه و تزکیه برای روح ما ایجاد میکنه، تطهیر برای قلب ما ایجاد میکنه. تزکیه تندن رو باز تزکیه روح میشه، تمایلات انسان رو تحذیب میکنه. انسان در سیر یک زندگی مادی قرار گرفته، یک زندگی روزمره قرار گرفته، این توجه به مسائل باعث میشه توجه به خدای متعال و دستگاهش بشه، توجه به ولایت بشه، توجه به اون انوار پاک در پرتو اون افعال با عظمت و بی نظیر قرار گرفتن قلب رو طاهر میکنه، نفس رو تزکیه میکنه. پس فصل جدیدی از خداپرستی و توحید آغاز میشه. آدم وقتی که قلبش پاک بشه، تمایلش به خوبی ها بیشتر میشه، تمایلش به عبادات بیشتر میشه، تمایلش به پیروی و تبعیت از اولیاء هم بیشتر میشه. این هم چجور اتفاق میفته؟ وقتی شما یک مریضی روحی و روانی داشته باشید ببینید چه پروسه طولانی رو طی میکنه. وقتی یک مریضی روانی و روحی واسه کسی وجود بیاد باید وقت بگیره، بره پیش روانکاو، روانپزشک، گفتار درمانی بکنه، نمیدونم عرضم به خدمتتون که چند جلسه بیاد و بره، داروهایی بخوره، ایام مریضی رو طی بکنه، ایام نقاهت رو طی بکنه. اما با عزاداری در با شروع سال قمری و با عزاداری و با توجه به مسائل با بالاتر سرعت مشکلات و ضربه های روحی که آدم به خودش به واسطه اعمال زده اینا تطهیر میشه، اینا به قول معروف تزکیه میشه و یه اصلاحی درش اتفاق میفته. یعنی یک نرم افزار الهی که بدون ریاضات خاص عرفانی با بالاترین سرعت قلب شما متحمل میشه. وگرنه در حالت عادی شما چقدر تمایل پیدا میکنید به دستگاه حق، به اولیاء الهی، به در مسیر اونها قرار گرفتن، به تبعیت و پیروی از اون. اما با توجه به مسائل یه اتفاق میفته با بالاترین سرعت، با کمترین هزینه، با کمترین وقت، بدون ریاضات خاص عرفانی. این نرم افزار الهیه که قلوب رو به خداپرستی متوجه میکنه. همچی اتفاق میفته در محرم، آغاز فصل جدید خداپرستی، یعنی آغاز فصل جدیدی از تمایل به عدل و به اولیایی که عادل هستن، به اونهایی که دنبال اراده الهی هستن، دنبال تحقق دین خدا هستن، به اونها توجه پیدا میکنید و از اونهایی که در این مسیر دشمنی میکنن منزجر میشید و انزجار پیدا میکنید. حتی یه مرتبه دیگه هم اتفاق میفته، جامعه شیعه با عزاداری این ظرفیت رو پیدا میکنه، حالا بستگی به این داره که خودش چقدر استفاده میکنه از این ظرفیت، ولی با عزاداری همونطوری که اون ظرفیت عرفانی رو بدون ریاضات خاص پیدا میکنه که ازش استفاده بکنه تزکیه قلوب اتفاق بیفته، یک ظرفیت دیگه هم پیدا میکنه بالاترین عقلانیت ها رو واسه شکل بگیره. چطور؟ شما بالاترین عقلانیت ها مثلا در کجا اتفاق میفته به صورت عادی؟ در علوم دقیقه فلسفی و منطقی و اینها. فلاسفه دنبال چی هم؟ دنبال که عمق عالم هستی رو بشناسن. یا آقا همطور نگاه کنی یا اینقدر ظاهری نگاه نکن، به عمق مطلب نگاه کن، هستی رو تا حقیقتش بشناس، مراتب هستی رو درک کن. یه ابعادی داره، اینو باید تخصصی با فکر و علم و منطق بشی در ازش فکر بکنی تا به اون عمق و باطن هستی و حقیقت هستی پی ببری. اما ظرفیت عزاداری این هستش که بدون این پیچیدگی های فلسفی، بدون این پیچ و خم های فلسفی و این سختی های عقلانی در مباحث دقیقه، شما همراه میشید با باطن خلقت، همراه میشید درک پیدا میکنید از حقیقت هستی. حقیقت هستی چیه؟ حقیقت هستی یه مرتبه بسیار مهمش عزای عبدالله حسین، یک زیارتی هست، زیارت مطلقه ابا عبدالله، اولی زیارتی که جز زیارت مطلقه مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح ذکر کرده که شیخ صدوق شیخ المحدثی میفرماد که این قدیم ترین سند رو داره در بین زیارت حضرت ابا عبدالله، قدیم ترین سند واسه این زیارت. این زیارت همین رو به ما میآموزه. شما ببینید چه شهادت هایی در این زیارت داده میشه. اشهد و انن دمک سکن فی الخلد، یا ابا عبدالله شهادت میدم خونتو سکونت گزیده در جاویدانی، در بهشت جاوید، در خلد بری، در اونجا سکونت گزیده خون شما و به خاطر این خون وقشعر وطله از علت العرش، سقف عرش به تزلزل در به لرزش در عرش. شما این حالا این عالم رو نگاه میکنید، فلاسفه میگن آقا یه بواطنی داره، یه اعماقی داره، یه عرش الهی با باطن اسم علم و قدرت الهی برای این عالم. یک سقف‌های عرش در این زیارتی که سندش از همه زیارات به خود شیخ سرور قریب‌تره می‌فرماید که با سقف‌های عرش به لرزه افتاد از خون شما، از مصیبت شما. و بقا لهو جمیع الخلائق، همه خلائق دارن گریه میکنن برای مصیبت. و از سماوات و سب و الارضون سب، زمین ها و آسمان های هفتگانه دارن گریه میکنن برای مصیبت. و من یتقلب فی الجنت و النار، هر چیزی که در حال حرکت در بهشت و دوزخ، اون چیزایی که در بهشت و دوزخ هم در حال حرکت و حیات هستن، اونها هم دارن گریه میکنن برای مصیبت طبقه این زیارتشون. و ما یورا و ما لا یورا، هر چیزی که دیده میشه و دیده نمیشه، اونم داره در این مصیبت گریه میکنه. این باطن هستی عزای بر ابو عبدالله، حقیقت و عمق هستی عزای بر ابو عبدالله. شما بدون اون پیچیدگی های خاص فلسفی همراه میشید با عمق خلقت، با باطن خلقت، با حقیقت خلقت. این ظرفیت عزاداریه، این ظرفیت محرمه که فصل جدید خداپرستی هم در عرفان و در روح، هم در عقلانیت و در فلسفه شما رو بالاترین در مراتب و درجات میتونه برسونه. پس از یک طرف تفاوت آغاز سال قمری و آغاز سال عبادت، این که فصل نومی در خداپرستی هست با این توضیحاتی که دادیم، قلوب طاهر میشه با اینکه با توجه به مسائل تمایل پیدا میکنه به دستگاه الهی و منزجر میشه از دستگاه طغیان و به تبع افعالش هم بیشتر در مسیر خدا قرار میگیره و کمتر در مسیر طغیان قرار میگیره و از نظر عرفان و عقلانیت همراه میشه با اون بالاترین درجات عرفان و عقلانیت. این فصل جدیدی از تکامل معنوی رقم میخوره در آغاز سال قمری و البته فصل جدیدی از نزول بلا و درد محقق میشه. نزول بلا و درد بر من شما نه خیلی، اول نزول بلا و درد بر وجود مبارک حضرت ولیعصر. وقتی ایشون میبینن خون مبارک جدشون در زمین ریخته و امسال هم شرایط انتقام، شرایط ظهور و انتقام حاصل نشد، شیعه همچین فضایی براش فراهم شد و خیلی هم تلاش کردن در حد درک و وسع خودشون، اما زمین سازی برای ظهور و انتقام از خون مطهر جدشون واقع نشد. این خون مبارک زمین ریخته شد، انتقامش گرفته نشد، لذا همه همون مصیبات و فشارهایی که بر وجود مبارک ابو عبدالله در روز عاشورا وارد شد، دوباره بر وجود مبارک حضرت ولیعصر وارد میشه. تقلب احوال و دگرگونی حالاتی برای ایشون به عنوان حجت الهی در زمان ما پدید میان که انعکاس اون در قلوب مؤمنین این عزاداری ها رو رقم میزنه. این عزاداری ها اینطور نیست که کار خودمون باشه، ما یه قرارداد کردیم و هر وقت طبق تنظیم اول معلم شد همونطور هم جمعشون عزاداری کنیم، نه، انعکاس اون فشارهایی که دوباره اون مصیبات که دوباره بر وجود مبارک حضرت وارد میشه، اون حالی که حضرت از مصیبت و بلا و درد مجدداً براشون حاصل میشه، این انعکاس پیدا میکنه در قلوب امت دینی، یک امت برای عزاداری و حرکت در بگرنه خیلی های ما که از خودمون بود، یک ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و مندنه و منقا و منتها، اگر خیلی ازش یاد میشه خیلی در عالم جاری میشه، اصل و فرع و معدن و اول و آخر شما هست یا علمه یعنید. رضای عزاداری هم که مرکز و مبدع خیرات برای جامعه شیعه، انعکاس تقلب احوال از تولی هست که امت دینی رو اینطور به جوش و خروش کرد. از فصل جدیدی از تکامل معنوی از این جهت که عرفان و عقلانیت جامعه شیعه توجه پیدا کنه به مسئله ولایت و سیر رشد براش رقم می‌خوره. و فصل جدیدی از نزول بلا و درد که این بلا و درد باید باعث بشه محبین سعی کنن این عزاداری‌ها در مسیر مصیبت‌هایی باشه که حضرت ولیعصر بهشون وارد میشه. یعنی مصیبتشون گره میخوره به مصیبت حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه شریف. خب ما خودم عرض میکنم به خاطر مشکلات و فشارهایی که تو زندگی هست خیلی موقع تو روزها دلمون میشکنه، یعنی فضای خب تاریکی و خاموشی نمای سوز و گدازی از منداه یک مصیبتی ذکر میشه، ما هم خود دلمون آماده است به خاطر فشارهایی که تو زندگی مادی به اون اومده یک اشکی ریخته میشه، اما اشکی که به اندوبند نکه سباهر نمست به اندوبند نکه سباهر نمست ولأبکین نکه بدل دروع دمام. در زیارت متصل به حضرت ولیعصر فرمایید که من شب و صبح گریه میکنم و گریه هم خون گریه میکنم، از عشق تبدیل میشه به خون. این یه چیز دیگه گریه غیر از اون گریه هایی که ما تو مجالس علمی داریم در زن به خاطر فشارهای زندگی شخصی داریم و میشکنه و فضا ما آماده است و یه عشقی میاد و میرونه. فرمایید که از رضا که پدرم موسیم به جعفر وقتی اول محرم اومد دیگه خندان دیده نمیشه، این تمام دردها دوباره مجددن نازل میشه. این زبات مقدسه با هم ارتباط روحی شدید دارن، تعلق روحی شدید دارن. وقتی که این فشارها دوباره نازل میشه حضرت موسیم به جعفر خندان دیده نمیشه تا روز دهم که روز عاشورا همچی اتفاقی میفته. لذا تو روایات که تشبیه شده این مصیبت از تبلیه هست، مصیبت این که چطور با این ظرفیت مؤمنین که باید خیلی روش میده بکنه و پایین هست در خیلی جهان و چطور در مقابل اون حجمه کفار و منافقین تاریخ رو جلو ببرن که زمینه برای ظهور و انتقام خون جدشون فراهم بشه. این مصیبت حضرت این عزاداری ما چقدر نسبت پیدا میکنه بود. عرض میکنم بزرگترین خیرات و برکات از همین عزاداری هست، ولی آیا این عزاداری ها نباید ارتقا پیدا بکنه؟ باید ارتقا پیدا بکنه، اونم در سطحی که هر سال بگیم خدا رو شد به لطف عزادات معصومین و به عنایت خدای متعال این یه سال که گذشت یه قدم زمین سازی برای ظهور و انتقام از خون مبارک ابو عبدالله فراهم کرد. اصلا درکی از این مقدارها و زمانها و پیشرفتها و پسرفتها داریم؟ همین امروز ببینید آقا معظم احمدی توی دیدارشون با خبرگان گفتن خبرگان باید مطالبه‌گر باشه. چجور مطالبه‌گر باشه؟ اولا خودش اندیشه ببرزد تا بفهمد که روند پیشرفت و پسرفت نسبت به اهداف انقلاب چطور بوده؟ ارزیابی داشته باشه کجا پیشرفت کردیم کجا پیشرفت کردیم، اینا اندازه بگیره بعد بده بگیره هر دستگاهی که آقا برای اندازه شما پیشرفت کردیم باید از اندازه عقب رفتیم یعنی توقف داشتیم کار و اوضاع درست بود. ما ارزیابی داریم، ولی کفار از پول درآورده خودشون ارزیابی دارن، تولید ناخالص ملیشون همچین یه ارزیابی دقیقی دارن که اون سرش ناپدید دقیقاً از دنبه دقیق کمی دارن که امسال که گذشت چقدر پول در آوردیم، چقدر درجه رفاه رو بالا بردیم، کجاها مشکل داریم، کجاها باید بالاتر ببریم وضعیتمون رو، کجاها مشکل داریم باید اصلاح رو نسبت به دنیاشون اینطور اهل حساب کتاب هست. ما نسبت به عزاداری که چقدر در مسیر مصیبات حضرت ولی از قرار گرفته چقدر حساب کتاب داریم؟ بله یه حرکت های آغاز کردیم به لطف خودشون به لطف عنایت حضرت ولی از حرکت های آغاز شده، یعنی تا قبل از این ما یه عزاداری سنتی داشتیم به خاطر اون روایات و حجم عظیمی از فرهنگ شیعه و روایات که در تشویقش مهم بین به عزاداری اومده مردم دارن جمع میشدن برای مصیبت های حضرت ابو عبدالله گریه میکردن، حاجت هاشون رو میگرفتن، ابراز ارادت میکردن، عرض تسلیت میکردن به حضرت ولی از خوبی عزاداری سنتی بود. در 150 سال گذشته که دستگاه طغیان و دستگاه ابلیس و کفار و منافقین دارن فشار میارن به شیعه، بله یه عزاداری اون یه شکل جدیدی گرفت، یه عزاداری از سنتی به شکل عزاداری مبارزاتی در اومد، یعنی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که رحمت خدا بر روح مطهرش و قلب شجاعش و فکر بصیرش بود، سرآغاز نهضت نورانیش از محرم 42 آغاز کرد. 19 خرداد 42 از محرم جرأت کرد که در خاطرات ایشون نقل میشه که اون ایام ایشون خواب نداشت، شب تا صبح، صبح تا شب داشت نامه می‌نوشت به علمای بلاد که علمای بلاد با استفاده از ظرفیت عزاداری ابو عبدالله مردم و حیات رو بسیج کنید در ضد این مظالم و انحرافات شاه. که این کار را حضرت امام کردن در تیر سال 42 به 15 خرداد 42 منجر شد. عزاداری مبارزاتیه، یعنی عزاداری ها باید ورود پیدا کنه به تعیین سرنوشت جامعه شیعه. این عزاداری که اینطور تقلب احوال در عرش و همه مخلوقات ایجاد میکنه، همونجا بمونه بلکه جامعه شیعه ورود پیدا نکنه، بشه یه چیزی که در گوش و کنار تو مسجد و هیئت و خونه ما بگیریم، یا یعنی که ظرفیتش اینه که یک جامعه شیعه رو کمک کنه تا از عقبه‌ها و امتحانات و فشارها و سختی‌ها و مشکلاتی که دشمنان براش رقم می‌زنن عبور کنه، وارد بشه در تعیین سرنوشت اجتماعی. این شأن عزاداری ابو عبدالله و خیلی بالاتر از اینه. ببینید کفار میخوان یه جمعیتی دور خودشون جمع بکنن، چه خرجایی میکنن، چه تحریکی نسبت به شهوات انجام میدن که مردم جمع شن، یه مثلا یه تیم یه حزب شرکت بکنه، تو این مسابقه شرکت بکنه، تو این مسابقه هدایای آنچنانی، تبلیغات آنچنانی که آقا بعد یه سری بیان تو این مسابقه شرکت بکنه، مزیت‌های آنچنانی، آقا شما بیا جزو کادر حزب شو الی آخر که تو این میتینگ شرکت بکنه. اون مجلس‌های عزاداری ابو عبدالله بدون محور قرار دادن انگیزه‌های دنیایی و تحریک‌های دنیوی و شهوانی، بدون با پایین‌ترین هزینه‌های مادی چجور انگیزه‌ها رو زنده می‌کنه و جمع درست می‌کنه. دنیا حسرت می‌خوره که این جمع رو چجوری درست می‌کنه و ما اینو داریم و وارد نمیشه تو ارتفاعش که اینو چجوری بیاریم تو تعیین سرنوشت جامعه‌مون، عبور از چالش هایی که در مقابلش قرار داریم. عزاداری مبارزاتی این حرکت رو آغاز کرد، حضرت امام این حرکت رو آغاز کرد با هیئت ها، با مساجد، با تکایا، کاخ مرمر شاه رو تکون داد. هم چی کاری کرد حضرت امام؟ 15 خرداد 42 همین کار رو کرد. عزاداری که تبدیل شد به راه پیمایی روز عاشورا در سال 57 همین کار کرد که شاه هلیکوپتر بلند کرد، جمعیت مردم تهران رو که دید دیگه تصمیمش به فرار تبدیل شد. محرم 57 بود که فرار شاه رو تبدیل کرد، تومار رژیم رو در هم پیچید. محرم سال 88 بود که فتنه سال 88 که به تصریح مقام حسن رهبری کشور رو برد لب پرتگاه، خدشه ایجاد کرد در وحدت جامعه اسلامی. اینه چی؟ این شکاف رو چی به هم آورد؟ این جامعه رو چی از این پرتگاه بود کرد؟ محرم هر شده هر شده که نوه دهی رو رفت. ما عزاداری مبارزاتی حرکت رو به برکت بصیرت فقهای شیعه و در رأسشون و در حرکت تکاملشون حضرت امام و مقام حضرت رهبری وارد این عرصه شدیم، ولی این کافی نیست. الان ما چه چالش هایی داریم؟ عزاداری ها و هیئت ها و تکایا و مساجد چقدر توش حضور پیدا میکنه؟ ما فکر میکنیم فقط جنگ نظامیه. رسماً و صریحاً مقام حضرت رهبری اعلام جنگ فرهنگی کرد. دشمن حجم ور است به ما در فرهنگ، برای روش تاکید کردن. آها این یه نقطه و دو نقطه نیست که بگه آها آفانها میان مردم رو منحرف میکنه. این یه نقطه نیست، یک جبهه است. یک جبهه هست، در رسانه هست، در علوم مادی هست، در علوم مادی انسانی هست، در رسانه هست، در فرهنگ اشتغال هست، در فرهنگ تحصیل هست، یک جبهه هست، در هنر هست، در فیلم سازی هست، در برنامه سازی هست. رسماً مثلا یعنی اعلام جنگ اقتصادی کردن. خب همچین ظرفیتی، همچین حقیقتی که جامعه شیعه در اعلی درجات عرفان و عقلانیت میتونه قرار بده، این چرا نباید بیاد در سرنوشت اجتماعی جامعه حضور پیدا کنه و عبور از این جنگ اقتصادی و فرهنگی رو رقم بزنه؟ جامعه دینی اصلا مشکلاتش با همین مجالس حل باید بشه. جامعه دینی که با انگیزهای دنیایی مشکلاتش حل نمیشه. جامعه دینی با محور قرار گرفتن انگیزه های دینی و مجاهدت و تعلق به اون شهادت طلبی و مجاهده با توجه به آستان مقدس ابو عبدالله مشکلاتش حل میشه. این عزاداری مبارزاتی باید بیاد سطحش بالاتر بشه، عزاداری حکومتی، یعنی عزاداری مبدا حل چالش های نظام و مبارزه در ایجاد سنگر در مقابل جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی قرار میگیره. اینو ما نداریم، اینو نداشته باشیم وفاق عهدمون نسبت به حضرت ولی است محل سوال و تهدیده. مصیبت های حضرت برای این که در اون آیه شریف که لقد ارسل رسوله بالهدى دین الحق، دین و رسالت و همه اینا اومد که یظهره علی دین کله، یعنی که بر همه ادیان و مسالک و مذاهب و مکتب ها فائق بشه. که روایت شریف میگه این آیه هنوز محقق نشده، تحققش در دوران ظهوره. و اگر در دوران ظهور قرار ما بر همه مکاتب از نظر جهانی فائق بیان، الان چه نسبتی به اون وضعیت داره؟ مصیبت حضرت ولیعصر فشاری که بهشون وارد میاد مگه همین نیست؟ ما چه نسبتی با این وضعیت داریم؟ عزاداری ها باید ارتقا پیدا کنه، از سطح سنتی و سطح مبارزاتی باید وارد بشه که منشأ هر چالش های نظام بشه، نه دعوای سیاسی که این اومد اون رفت، نه جنگ فرهنگی و اقتصادی. الان شما نگاه میکنید مقام معظم اول که خودشون برخلاف خیلی از ما منبری ها که رو منبر این مردم تحقیل میکنیم، آقا شما حجابت اینطوری بود و نمازت اونطوری بود و روزت اونطوری بود، این مردم تحقیل میشه. نه مردم که واقعا این از یه تعارف نیست، مجامله نیست. شما مردمی هستید که بهترین مردم دنیا هستید. پای نظام اسلامی در مقابل جهان کفر و الحاد و التقاط ایستادید. همین مقام معظم اول که اینطور از مردم ایران توصیف میکنه، من میفهمم اگر شخصیت امام تعریف بشه مردم ایران سیری میکنه. همچه تعبیر تون دید. شخصیت امام خمینی تحریف و تحریف بشه مردم ایران سیری میکنه. هویت انقلابی در خطره، به حوزه که حوزه خطر انقلاب زدایی در حوزه هست. به مجلس خبرگان که مجلس خبرگان باید انقلابی باشه خطر رو حس میکنه. به مجموع تشخیص مثلا میگه باید کاملا هویت انقلابی باشه. به دولت میگه هر برنامه‌ریزی میکنید هویت انقلابی رو در نظر بگیرید. این یعنی چیه؟ هویت انقلابی در معرض خطره. در معرض خطر یعنی آقا مثلا بیاد بزنه انقلاب رو کنار، نخیر. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. شما هویتتو میکسی بهت بگه آقا فردا هر پایین‌ترین سطح هویت فامیلی شما که یه لفظه، میخوام بیاد فردا میگم آقا فامیلتو بگیر، شما چه حالتی براتون پیش میاد؟ الان با این اعلام خطرهای مقام معظم رهبری نسبت به هویت انقلابی ما چه حالتی براتون پیش اومده؟ عزاداریامون چقدر تغییر کرده؟ محتوای منابع و شعرها و مدعیامون چقدر باید تغییر بکنه؟ فردا به شما بگم میخوایم فامیلتون رو ازتون بگیریم، بعد میگید اولا من این نسبتم با پدرم و جدم میخوان قطع بکنم، حالا اون من چی؟ سند خونه به اسمم بگیرم بگیرم چی کار کنیم؟ سند ماشین اگه اسمم عوض کنم چجوری اثبات مالکیت بکنم؟ چه لرزه بر اندامم میفته؟ حالا هویت انقلاب به عنوان سرمایه جامعه شیعه بعد از مدت ها فشار و زندان و حبس و شهادت و اسارت، این هویت انقلاب در معرض خطره. همون هویت، همون انقلابی که بعد با تکیه به عاشورا رقم خورد، همین رو میخوان از همون بگیرن. رضا ما باید مشخص کنیم یک عقلانیت نیاز داریم که عزاداری ها و درکمون از واقعه عاشورا رو در به سطحی بالا ببره که بتونیم مبدا حل چالش های نظام بشه. رضا ما ترک کردیم عنوان این مطالب و مجالس رو قیام حسینی بر ضد جاهلیت اولا که باید درکی از اون پیدا بکنیم و بعد تطبیقش در امروز قیام خمینی بر ضد جاهلیت مدرن. اون جاهلیت مدرن شکل گرفته، کفار که تعطیل نکردن بعد از اینکه حضرت علی هم رفتن در پرده غیبت، کفار و منافقین که دستاشون تعطیل نکردن، میگن خب بله اینا امامشو رفت و خب دیگه ما هم دیگه بریم، دیگه بریم تموم شد. نه اونا حجمشو ادامه داره، ما در مقال حجممونه چیکار باید بکنیم؟ این عزاداری چه نقشی باید ایجاد بکنیم؟ انشاءالله میخوایم در این شبها اون خلأ عقلانی که در این زمینه برای ارتقاء عزاداری و در سطح حل مسائل نظام و عبور از امتحانات الهی لازم است، اینو میخوایم بیان کنیم. حل مسائل نظام در واقع امتحانات امروز جامعه شیعه است، اگه امتحان تعطیل برداره، امروز امتحان جامعه شیعه اینه که مسائل اقتصادی فرهنگی در مقابلش قرار گرفته. خیلی پیچیده تر از جنگ نظامی، جنگ نظامی خیلی سخت بود، 8 سال کل دنیا بر ضد ما بوده ازش عبور کردیم، ولی جنگ فرهنگی و اقتصادی خیلی پیچیده تره. این باید هم قیام عاشورا در تاریخ درست تعریف بشه که چه جایگاهی داشت، هم درست تطبیق بشه که جامعه امروز چطور باید از این قیام استفاده بکنه برای اینکه یه قدم عبور کنه، سرفراز از امتحانات الهی، از چالش‌ها سرفراز عبور کنه، یه قدم بگه من تا سال بعد نزدیک یک قدم نیم قدم برداشتم برای زمینه‌سازی ظهور و انتقام از خون مبارک امام‌الله. در این زیارت که عرض کردم شما عرض می‌کنید خدمت ابو عبدالله حسین که السلام علیک یا حجت الله و ابن حجت، السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیل، السلام علیک یا صار الله و ابن صاره، یا بتر الله الموتود و السماوات و الارض. به کسی که انتقام خونت گرفته نشده و در آسمان ها و زمین این مطلب داره تأثیرات خودش رو میذاره. بعد عرض میکنید که انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک و الوافد و بلک، من بنده خدا و بنده شما یا عبدالله، نوکر و وابسته و ارادتمند شما، دوست دارم در طاعت شما باشم، وارد شدم بر دستگاه شما، الوافد و بلک وارد شدن بر دستگاه شما، دستگاه جود و کرمه، خیلی با نیازها داره جامعه مونی ها و عبدالله، به این عزاداری ها به لطف و عنایت شما که ما بتونیم از محضر شما و از خون شما برای توجه به مقاصد شما استفاده بکنیم. التمس و کمال المنزلت اندالله، التماس میکنیم که منزلت ما در نزد خدا رو بالا ببریم با این عزاداری ها. التمس و کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت، ما در راه مهاجرت به سوی شما ثبات قدم میخواهیم، با لطف شما فقط میسر میشه السبيل الذي لا يخدمك من الدخول في كفالتك العتيق والعتيق. خدا از شما خواسته که ما رو تحت کفالت خودتون قرار بدیم. بكم فتح الله و بكم يخدم و بكم يبين الله كده. این دروغ ها و این حوادث کذبی که دنیا رو فرا گرفته با شما افشا میشه. و بکن یبادون یبادون این زمان گزنده، این عصر پر از فشار و حجم بر محبین شما با شما میشه از عشق و میکرد. صلی الله علیک یا رحمت الله.